أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفروا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستغرها ومستودعها كل في كتاب مبين. این سوره مبارکه هود همانند سایر سور مکی عناصر محوری این سوره اصول اعتقادی است، مخصوصا توحید. در پایان بحث قبل فرمود مرجع شما ذات اقدس اله. البته در قیامت کبرا و حشر اکبر مرجع خداست، در دنیا هم هر لحظه مرجع خداست، یعنی در دنیا هم هر لحظه انسان به سوی اوست، چین که از اوست. این طور نیست که الان به جای دیگر حرکت کنند به مرجع انسان کسی دیگر یا چیزی دیگر باشد و در قیامت خدا مرجع باشد. مرجع نهایی و نهانی البته قیامت است، اما انا لله و انا الیه راجعون هر لحظه این چنین. این مفاد الله مرجعکم. مطلب دوم است که کسی که مرجع است باید علیم مطلق و قدیر محض باشد، همه چی را بدونه و هر کار را هم عادلانه بتونه. اگر فاقد عهد الوصفین بود مرجع نیست. اگر کسی ندانست که این افراد چه میکنند یا دانست که اینها چه میکنند ولی توانای اجرای عدل نبود، این چه مرجعیتی داره؟ اگر عالم و ظالم، محسن و مسیء سوی او رجوع میکنند، باید یکی رو پاداش بدهد، یکی رو کیفر بدهد. باید عالم باشد به جمیع مراحل احسان که محسنان انجام دادن، عالم باشد به جمیع درکات ظلم که ظالمان مرتکب شده. پس مرجع نهایی جهان الا و لابد باید علیم مطلق و قدیر مطلق باشد. این مطلب دوم. قدرت مطلق را در همون آیه 4 بیان کرد، فمود الى الله مرجعکم و هو على كل شيء قدیر. ولی خب این کافی نیست، در عین اینکه قدرت لازم است کافی نیست، علم هم لازم. علم را در آیه بعد بیان کردن. پس اون میشه علیم مطلق، میشه قدیر مطلق، پس میشه مرجع. الا برای اثبات عالمیت ذات اقدس اله دو بار کلمه الا را که حرف تنبیه است بازگو کردن. فبودن غیر از اون علم ازلی ذات اقدس اله یه علم فعلی هم دارد که همزمان با صدور کار است. هر کسی در هر لحظه نیتی بکند، کاری انجام بدهد، چه شب، چه روز، چه سر، چه علن، اون میداند. چرا؟ برای اینکه بابا معکم این ما کنتم، یه موجودی که علم این ذات اوست و این موجود با انسان هست، پس علم هم با او هست. این معنا را که هر لحظه انسان هر کاری انجام بدهد تحت اشراف خدای سبحانه است، قبلا در سوره مبارکه یونس بحثش گذشت. آیه 61 سوره یونس این بود که فرمود و ما تکون فی شأنه و ما تتلو منه من قرآن و لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی. همین که میخواد وارد بشید مشهود مایی. ثم افیض من حیث افاض الناس، یعنی جرا، همین که میخواد وارد بشید مشهود ماست. اون علم ازلی حسابش جداست که عالم و ماکان از قبل میکن و ماکان و بایکون و ماکان. اما این علم فعلی فرمود هر کاری که خواهد بکنید مشهود ماست. مشابه هم اون معنایی که در سوره مبارکه یونس بیان فرمود اینجا بازگو میکنن. الا انهم یفنون صدورهم لیستخفوا منه، که این استقباب و این طلب نیست و تحقیق است، نظیر استکبار. استکبار نه یعنی کسی که از دیگری طلب بزرگی امثال داره میکند، این تینش تین تحقیق است، یعنی یقینا متکبر است. اینم یقینا در صدد خفا است، چون که سین یستخشون هم همین است، اینا یقینا در صدد فردهوشی هست. الا انهم یفنون صدورهم بیستخومین، الا حین یستقشون ثیابهم، در همین ظرف یعلو و یسرون و یعلنون انه بعدین بزرگتون، همه کاراشون مشهوده. در سوره مبارکه رعد فرمود بین تاریکی شب و روشنایی روز فرقی نیست، برای اینکه روز رو او روز کرد، شب رو او شب کرد. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. پس اگر اینا شب بخوان حرکت کنن معلوم ماست، روز بخوان حرکت کنن معلوم ماست. آیه ده سوره مبارکه این است: سواء منکم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و صارم بالنهار. کسی که شبانه مخفیانه حرکت میکند مشهود خداست، اون که در روز صارب است یعنی راه روه، و اتخذ سبیله فی البحر سربا، این که سربش در روز است، راه رویش در روز است، اونم معلومه. صارب روز، مستخفی شب، کلاهما معلومان لله سبحانه وتعالی. پس بنابراین اون میشه علی مطلق. وقتی علی مطلق بود، قدیر مطلق بود، میشه مرجع. الیه مرجعکم جمیعا و صلاحیت مرجعیت داوری کل برای موجودی است که قدیر محض و علیم محض باشد. ذات اقدس اله هم قدیر محض است هم علیم محض، میتواند مرجع باشد، باید عادل باشد. خب قدیر محض و علیم محض یقینا عادل است، برای اینکه منشأ ظلم یا جهل علمی یا جهالت عملی یا عجز. چرا انسان ظالم است؟ برای اینکه یا نمیدونه، یا از عواقب تلخ بیخبره، یا یه چیزی میخواد در اختیارش نیست، بالاخره به مال مردم تعدی میکنه. اگر یه کسی هر چه بخواهد برای او هست، دیگه ظلم رو ندارد، او کمبودی ندارد، قصوری ندارد، احتیاجی ندارد چه جای دیگه بره، او هر چه بخواهد هست. ازا ارادش ان با کنفی خون حل میشه. اونم ظلم در صورتیست که دیگران مالک باشند و خدا بخواهد به حق اونها تعدی کنند. اگر لله ملک السماوات و الارض، دیگران حقی به ملکی به مالی ندارن تا خونه از نسبت به اونها تعدی کنند. بنابراین عدل مطلق است، قدرت مطلق است، علم مطلق است، و هر کس اینها را داشته باشد مرجع است، به خدا اینها را دارد پس مرجع است. این صغرا و کبرای مسئله با این الیه مرجعکم. پس الیه مرجعکم نیازمند به چند حد وسط است: علم مطلق است و قدرت مطلق، به درسی مجموعی اینها عدل مطلق. اگر علم مطلق و قدرت مطلق تأمین شد، عدل مطلق تأمین میشد، پس مرجعیت او تأمین است. بله، اما خب بی‌نیاز هست، ولی میدوند که زید چه کار کرده است در خفا یا نه، باید علم مطلق هم ثابت بشود دیگر. الا حین یستقشون ثیابهم، در همین ظرف، یعلم ما یسرون و یعلنون انه علیم بذات الصدور. بعد فرمود به این که نه تنها اون نیازی ندارد به حق شما تعدی کنند، بلکه تمام نیازمندی های شما را متعمل می کنند. و ما مدابتن فر ارضه الا علی الله رزقها.
هم خدا به...
بله، در بحث دیده بود اشاره شد که ما یه علم داریم، یه سر داریم که اخفای از سر، نظیر آیه که فرمود این تجهر بالقوله فانه یعلم السر و اخفا. اون آیه که دارد این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، ناظر به امور سگانه است. کارها بعضشون جهر است، بعضشون سر است، بعضی اخفای از سر است که از خود انسان مستوره. اونی که در درون درون نهادی نشده است او ذات و صدر است، یعنی صاحب خانه است، صدر یعنی خانه. اونی که در اونجا بیتوزه کرده معتکف شده و بیرون هم نمیاد او صاحب خانه است، همون صاحب خانه رو میشناسه چه صد بخونه. و بالاخره ای کسی از درون خونه با خبره خود خونه رو میبینه دیگه، نه تنها او صدور رو میدونه، اون اطرار مستور در دهلیز خانه های دل رو هم میدونه. پس علیم به ذات صدور بود، یعنی الامور الخفیت التي هي صاحبة الصدر است، اونا رو میدونه. خب یقینا خونه رو میدونه. خب مشکل اونها در حجاز هم این بود که این معارف برای اونها حل نشده بود. در بخش از این باره که فسترت همون مشکل شما اینه که شما خدا را علی مطلق نمیدونید، خیال میکنید کاری که مخفی کردید از دیگران مخفید، از خدا هم مخفید. در آیه 22 سوره مبارکه فصلت همون دوا کنتم تستفرونن یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولیکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. شما خیال کردید هم کارهای علنی شما را خدا میبینه، هم اون رسوب وثنیت و سنمیت در شما هست. شما یه بت محسوسی دارید، خیال بکنید معاذ الله خدا هم یه همچین چیز محسوسی، که اگر اموری مشهود و محسوس بود خدا میدوند و اگر نامحسوس بود نمیدوند. اینطور نیست. شما خیال کردید که لا یعلم کثیرا مما کنتم تعملون. در سوره بارکه نساء هم به این سر و علنش اشاره کرده، فرمود تمام بخشایی که شما انجام میدید، اون کارهای شبانه شما، اون بیتوته شما، اون تبیید شما پشت درهای بسته، اونجا هم ما حضور داریم. که از یبیتون مالا یرزام القوم، آیه 38 سوره مبارکه نساء این است، یستخفون من الناس. اینا میتونن خودشون مردم مخفی کنن پشت درها بسته کار بکنن، اما ولا یستخفون من الله. چرا؟ چون بابا معهم اذ یبیتونه. اونجا شما در صدد طبیعیتی، در صدد بیتوت هستید. این میگه شبیخون، شبیخون همینه. وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در سیره جزمی او آمده است که ما بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قوما قطو. هیچگاه در تمام این جنگ ها شبیخون نزد. وقتی اعلام کرد روز روشن و علن حمله میکردن یا دفاع میکردن، هرگز اهل طبیعیت نبود شبیخون زدن و غافل گیر کردن. اینجا ما بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ادوان قطو. اینجا فرمود شما قصد طبیعیت دارید، شبیخون دارید، پشت درهای بسته شبها تصمیم میگیرید، تو همون محفل مستور شبانه شما خدا حضور دارد. واقع معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله به ما یعملون محیطا. این گونه از امور بیان آن است که انسان خود را همیشه در مشهد و معذر ذات اقدس اله بداند و ببیند. بعد فرمود و ما من دابتین فل ارضه الا علی الله رزقها. هیچ جنبندی در زمین نیست مگر که ذات اقدس اله متکفل رزق او شد. همونطوری که در انسان فرمود یعلو ما یسرون و ما یعلنون، یا عالم است به ما هم مستخفیم باللیل به سارمون بالنهار، حرکت در تاریکی، حرکت در روشنایی، همه شؤون انسان را خدای سبحان می داند. در باره جنبنده هم همین دوره. بله تجویز شده، اما شبیخون از رد نزد. هیله جنگی یعنی طوری باشد که دشمن خیال نکند که مثلا اینا کم هست. ذات اقدس اله هم این هیله را از راه غیب خودش اعمال کرده، فرمود به این که خداوند شما را در چشم اونها کم نشون میده تا اونها جرأت کنن جلو بیان، وقتی جلو آمدن شما را چند برابر نشون بده. این سراسیم میان تو میدان و خودشون میبازن، و اونها که جمعیتشون کم است یقللهم فی اعینکم لیقضی الله امرا کان مفعولا. این راه ها هست البته. خب فرمود هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه ذات اقدس اله عهده‌دار روزی اوست، الا علی الله رزقها. جنبنده معنای لغویش هر موجود شامل میشود، انسان، حیوان، امثال ذلك شامل هر جنبنده ای. حالا اصطلاحا بعضی از امور رو میگن دواب، به همه نمیگویند، وگرنه در لغت هر جنبنده ای را دابه میگویند. خب خدای سبحان رازق است برای اینکه خودش تعهد سپرده از باب اون چی که دست به بارک انعام گذاشت، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اسمی از اسمای حسنای الهی بر اسمای دیگر حاکم است. چون اسمای حسنای الهی مثلا این اسمای متبرعی که در جوشن کبیر هست، بعضی ها صغیرن، بعضی کبیرن، بعضی اکبرن، بعضی صغیرن، بعضی عظیمن، بعضی اعظمن، و هر اسم کوچکی تحت امامت اسم بزرگ اداره می شود و اسم بزرگ تحت امامت اسم اعظم اداره می شود. مثلا ذات اقدس اله اگر بخواهد بیمار را شفا مرحمت کند، این شافی از اسماء نازل حق است، زیر مجموعه رازق است. بالاخره سلامت یه نعمتی است، خدا باید روزی عطا کند. طبق رهبری رازق شافی عمل میکنه. اسم رازق هم تحت هدایت رب است، باید رابطه بین دو چیز رو برقرار بکنه، تربیب بکنه. رب هم زیر مجموعه خالق است که خالقیت حاکم بر ربوبیت است، زیرا آفریدن رب بین چند چیز که اون پرورش است و زیر مجموعه خالقیت برمیگردد. بالاخره خالق چه هست؟ یا خالق اصل شیء است، میشه کانه تامه، یا خالق ربط بین اشیاء است، میشه کانه ناقصه. یا انسان را خلق میکند یا به انسان کمال عطا میکند. اگر انسان را خلق کرد کانه تامه است و اگر به انسان مخلوق کمال عطا کرد، او رو پرورد، میشه تربیب، ربوبیت و مانندون. سایر موجودات هم همینطور است. درخت میآفریند، درخت را میپروراند. معدن میآفریند، معدن را میپروراند و مانندون. ربوبیت زیر مجموعه خالقیت است. خالقیت هم زیر مجموعه قدرت مطلقه ذات اقدس اله است. بنابراین بعضی از اسمای الهی بر اسمای دیگر حاکمند. این چنین نیست که بر ذات اقدس اله چیزی حکومت بکند و خدای سبحان محکوم یک امری باشد. اون فرض ندارد، برای اینکه اون شیء حاکم بالاخره موجود است، نه معدوم اولا، و اگر موجود است حتما مخلوق خداست، به برهان توحید ثانیا، و اگر مخلوق خداست محدود است و محاط ثالثا، و هیچ محدود و محاطی حاکم بر محیط مطلق و نامحدود نیست رابعه. پس فرض ندارد که چیزی بر ذات اقدس اله حکومت کند، خامسن اینم نتیجه. پس ذات اقدس اله اون هویت مطلق محکوم چیزی نیست، اما اسمای حسنای الهی این چنینن. تو نوبت های قبل هم اشاره شد، این که وجود مبارک امام سجاد سلام الله فرمود، در ادعیه دیگر هم هست که یا من تسعى رحمته امام غضبه، و خدا هم سبقت رحمته غضبه، نه یعنی رحمت بیشتر است غضب کمتر است یا همچه رقم کمی باشد، بلکه این یا من تسعى رحمته امام غضبه نشان میدهد که غضب خدا به امامت رحمت حرکت میکند. غضب او هم غضب عادلانه است، غضب خدای عدل عادلانه است، بی جا که غضب نمی کند، با یعفو عن کثیر غضب می کند. تازه این غضب تحت امامت رحمت حرکت می کند، پیشا پیش رحمت حرکت می کند، نقشه می کشد که کجا باید غضب باشد، کجا نباید غضب باشد. اون کسی که بالاخره اهل هدایت نیست، مزاحم دیگران است، موذی دیگران است، نخود راه را طی میکند، نمیذارد دیگران راه را طی بکنن، اونجا جای غضب است. فرمود ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این دعای معروف یا من یقبل الیتیم و یعفو عن کثیر از همین کلمه گرفته شده. ذات اقدس الهی از بسیاری از لغزش ها میگذرد، اما جایی که گذشت و عفو اصلا مصلحت نیست، اونجا غضب اعمال میشود، زیرا رحمت مطلق که برای همگان باید پیام آور نشاط باشد، او دستور میدهد که کجا غضب بشود کجا غضب نشود. این معنای سبقت رحمت بر غضب است، یعنی رحمت میشه امام و حاکم، غضب میشود مأموم و محکوم، و غضب به امامت رحمت حرکت میکند. لذا وقتی دستور قصاص میدهد، و لکن فی القصاص حیات یا اولوالالباب، اون رحمت است که دستور قصاص داده، نه تشفی محض. و لکن فی القصاص حیات یا اولوالالباب. یا اگر دستور جهاد و قتال میدهد برای حفظ دین، در سوره مبارک انفال بعضی که دستور جهاد داد، دستور مبارزه داد، دستور کشتن و کشته شدن داد، فمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. قصاص که یک کیفر شخصی زمینه حیات جامعه را تامین میکند، حیات فردی و جمعی را. مبارزه و قتال با دشمنان اسلام گرچه شهادت مجاهدین را به همراه دارد، ولی باعث حیات معقول جامعه خواهد بود، گرچه اطلاق این آیه شامل غیر جهادم می شود. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، اما صدر و ساقه این بخش از آیات داتر به جهاده. فرمود این جهادی که ما دستور دادیم ملت را زنده می کند. یه ملت ستم پذیر خب مرده متحرکه. خب پس اگر دستور جهاد می دهد، دستور دفاع 8 سال می دهد، این بحث به ظاهر غضب است، چون کشتن است و اسیر شدن است و مجروح جنگی شدن است و معدود. اما باطنش رحمت است، یا من تسعى رحمته امام غضبه. بنابراین این چنین نیست که ذات اقدس الهی محکوم چیزی باشد. عذاب جهنم نسبت به کل عالم خوبه دیگه، نسبت به خود اون شخص عذاب است، وگرنه عذاب جهنم نسبت به کل عالم خوبه. تمام مؤمنینی که حقوقشون ضایع شده است، به یشف صدور قوم المؤمنین، وقتی در قیامت میبینن افرادی نظیر ظالمان صدامی مانند اون کیفر الهی دامنگیرشون شده است، مسرورن. برای کل نظام کیفر دادن عدل است و عدل شیرینه. برای مظلومان کیفر ظالمان عدلت شیرینه. برای خود ظالمان هم تجزون ما کنتم تعملون، نتیجه کارشونه.
بله
نه، اگر اراده اصلی ذات اقدس الهی رحمت است، پس مهندس کل نظام رحمت است، اگر اراده اصلی اونه. و اگر اراده اصلی رحمت است و رحمت نقش می کشد، معلوم می شود که کجا باید غضب باشد کجا باید رحمت. اون رحمت رحیمیه در مقابل غضب است، وگرنه رحمت رحمانیه این امام رحمت رحیمیه است و غضب، هر دو زیر مجموعه الرحمن هم. این الرحمن که برخی او را هم اسم اعظم دانستن، این نقشه می کشد، دستور هندسی می دهد که کجا اسم رحیم ظهور کند و کجا اسم منتقم، که این نام در مجتمین منتقم بود. اگر چون چه عذابش منقطع الاخر باشد شاید، اما برای کسانی که ثم لا یموتوا فیها ولا یحیا باشند نه. اونایی که منقطع الاخرن بر نظیر اینایی که میرن تو کوره آب میشن، گداخته میشن، ناصافیشون رد میشه، اون سره و نابش میمونه بعد میان بیرون. برای مؤمنانی که عذابشون منقطع است، به آلودگی گناه مبتلا شده اند،
برای تطهیرشون اونجا میروند. اما اون چند روزی که هستن بالاخره سخت است دیگر، اون برایشون عذاب است. پایانش البته خوبه، نه اون عذاب خوب باشد. خب به ما مداد بسن پر ارده لا علی الله رزقها و یعلا مستقرها و مستودعها. اما این که مطرح شده است من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، پس چرا کشورهایی که به کفر مبتلا هستند، ملتهای کافر، اینا از نعمتهای مادی برخوردارند؟ در قرآن کریم فرمود نظام نظام علی و معلولی است. هر کس کار انجام بدهد برابر کار به مقصد میرسد. منتهایه در ما دنیا میدیم و بعد یک ادرا هم دنیا میدیم هم آخرت. اونا که کافرن خیال نکنن به مقصد میرسن. اونا که کافرن یه سلسله اموری جمع میکنن که اون نشاط درونیشون تأمین نمی کنن. و ما هم اگر اینها را برخوردار کردیم اینا را بخواییم بالا ببریم که از همون بالا اینا را بیاندازیم، اینا خیال میکنن ترقی کردن، اینا ترقی نمی کنن. اینا رو بردیم بالا که از همونجا زمین بزنیم. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا خیال نکنن که جلو افتادن. انما نمری لهم خیر لانفسهم، اینجور خیال نکنن. انما نمری لهم لیزداد اسما، ما اگر املا و امهالی داریم مهلتی به اینها میدیم، امکاناتی میدیم برای اینکه اینها پربارتر بشن و از همون بالا اینها رو گرفتار بکنیم. این نسبت به اونا که زینب کبرا سلام الله علیها هم به این آیه استدلال کردن در مجلس شام که خیال نکنید شما بخواید به توتر ملک من تشا و تنزل ملک من تشا استدلال کنید. ولا یحسبن الذین کفروا انما نمی لهم خیر لانفسهم انما نمی لهم لیزداد اثما. بنابراین این خیر نیست. و آیاتی که دارد در لا یهدی القوم الفاسقین لا یهدی القوم الکافرین، یعنی هرگز نقشه ظالم و کافر محقق نخواهد شد، این مقصد نمیرسن. اما از در امور دنیایی بله، کلن نمدو ها اولائی و ها اولائی من عطا ربی، که ما هر دو گروه را برابر کارشون پاداش میدیم. کلن نمدو یعنی کل واحد از دو گروه مؤمن و کافر را، کلن نمدو ها اولائی و ها اولائی یعنی مؤمنین کافرین. منتها مؤمن گذشته از دنیا آخرت هم داره، کافر فقط دنیا داره. عمده اون سبقه نعمتی است که مؤمن و کافر در دنیا دارن. تو سوره مبارکه بقره مشخص کرد فرمود که مؤمنین یه جور از خدا میخوان، کافر جور دیگه از خدا میخوان. حالا ولو به صورت دعای لفظی نباشد، و من هم من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب الله، این سه چیز رو مؤمنی از خدا میخوان. اما من الناس من یقول ربنا آتنا فی دنیا، همین نمیگن فی دنیا حسنه. و من هم من یقول ربنا آتنا فی دنیا، اولا با آخرت هیچ کار ندارم، ثانیاً در دنیا حسنم نمیخوام، اینا دنیا میخوام، حلال و حرام براشون یکیه، زشت و زیبا براشون یکیه، اینا که به دنیا حسنه نمیخوام. اونه که مؤمن است مال حلال میطلبد، جای حلال میطلبد، عزت صحیح میطلبد و مانند اون، این میشه حسنه دنیا. حسنه دنیا همینه، وگرنه تو میدان بازی که حسنه ای نیست. داشتن همسر خوب، پدر خوب، مادر خوب، بچه خوب، برادر خوب، خواهر خوب، درس خوب، بحث خوب، هم بحث خوب، هم حجره خوب، همسایه خوب، اینا جور حسنات دنیا. اگر اینها را برداریم صرف خوردن و خوابیدن باشد که اینا حسنه نیست. اون کسی که رفیق خوب داره، استاد خوب داره، شاگرد خوب داره، هم بحث خوب داره، هم فکر خوب داره، هم کتاب خان خوبی داره، معاشر خوبی داره، اعضای منزلیش خوبن، این رو حسنات دنیا. اگر اینها را از دنیا برداری دنیا چه حسنی داره؟ و اگر چون چه کافر دنیا میخواد اینا برش بطره نیست، این فقط زرق و برق میطلبد، حلال و حرام برش یکسانه، عادل و ظالم برش یکسانه، قوی و حسن برش یکسانه. بنابراین منهم من یهود ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. این سه چیزی بخواد. اما به من الناس من یهود ربنا آتنا فی دنیا همین یه حرف دارم و کمون با مال آن فی الاخرت من خلاف، اینا خلاف و بهری از آخرت ندارن، اصلا در بار آخرت کاری نداشتن. یک، تو دنیا هم حسنه نخواستن، تو دنیا همین لذایز مادی طلب کردن. حالا ولو زبانی نگفتن اما تمام سنت و سیرت سیئه اونا همینه. خب ما مدابت فی الارض الا علی الله رزقها. خب اگر ذات اقدس الا رازق است، باید به تعبیر این بزرگوار حاجت موری به علم غیب بداند در بنغاری در صخره صما. او باید بدونه نه، اگر تو دل کوهی درون یه غاری یه موری لنگی در راه میره، باید نیازش بدونه به تعمیرم بکنه. اون کرمهای خراتینی تحت الارض هم باید بدونه و روزی اونها رو تعمیر بکنه، قرارگاه دائمیشون رو بدونه، قرارگاه موقتشون رو بدونه، ییلاقشون رو بدونه، قشلاقشون رو بدونه، شب منزلشون رو بدونه، مستقرشون رو بدونه، مستودعشون رو بدونه تا بتونه تأمین بکنه. اگر هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه خدا رازق او، خود همین امور رو بدونه. به همون دلیلی که مسئله مرجعیت خدا علم مطلق و قدرت مطلق می طلبید، رازقیت مطلق ذات الله هم علم مطلق می طلبد. قدرتش هم که قبلا فرموده و علی کل شیء قدیر. خب کی می تونه رازق باشه؟ هیچ ماری، هیچ عقربی بیروزی نمرده. البته ممکن است عموی پیدا بشه، صهیونیست پیدا بشه، استکبار پیدا بشه، روزی کسی رو بگیره. اما خدای سبحان داده است. به دیگران هم فرمود که شما جلوی ظلم ظالمان رو بگیرید. ما عادلانه توزیع کردیم. پس علم میخواهد، لذا فرمود یعلم و مستقر را و مستودعه. قدرت میخواهد، چون قبلا فرمود انه علی کل شیء قدیر. پس ما من دابه الا علی الله رزقها. والحمد لله.